سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که در این جلسه خدمت دوستان هستیم، فقط با این تذکر قبلی که ما تو بحث فضائل و رذائل مجبور شدیم از باب ضیق وقت نمونه ای از بعضی از فضائل و رذائل رو با مقابلش ذکر بکنیم. انشالله دوستان رجوع میکنن اونجا، دیگه الان بحث رو تکرار نمی کنیم که چند موضوع رو اونجا از باب ضیق وقت، وگرنه اونجا جا داشت مباحث مختلفی ذکر بشه. یکی از مباحثی که اونجا ذکر شده بحث اخوت و ولایت. ما یه بحث شوق و طلب داریم، یه بحث اخلاص و شرک داریم که در اونجا گذشته، بحث غضب و حلم رو داریم که در اونجا گذشته. اینا که مرتبط بیشتر می‌شده با بحث‌های ما گذشته. یه بحث عالم نیت داریم. من بحث عالم نیت رو براش خیلی ارزش قائلم، ولی امروز نمیرسیم دیگه. مبحث معرفتی دقیقی در انسان شناسی هم هست، امروز نمیرسم دیگه تو بیانش. همون بیانی که اونجا بوده رو دوستان رجوع بکنن. عالم نیت رو بسیار اثرگذاره، بسیار کاربردی و معرفتی است. عالم نیت، تعبیر به عالم نیت که یک عالمی است برای خودش، قواعدی دارد، حقایقی دارد، تو نظام انسانشناسی اسلامی بسیار مؤثر است که انشالله دوستان رجوع میکنند. بحثی که الان به عنوان یه بحث دیگه پایانی در خدمتش هستیم و عزیزان رو بالاخره بیش از پیش آزرده میکنیم، انشالله روایات نورانیتش خستگیتون رو در بیاره، بحث اخوت و ولایت که در انتهای او بحث استشفا و توسله که تو قدم ششم بود. استشفا و توسل، من تا این اخوت و ولایت رو مقدمتاً برای او یکی از موضوعات ما بوده. تو تعبیری که ببینید ما تو روایاتمون داریم، تعبیر روایات در رابطه با بحث ولایت، من یه بحثی را روز اول جلسه اول به مناسبت روایت اسحاق ابن عمار رو خدمت دوستان عرض کردم، اشاره بهش رو، که اسحاق ابن عمار میگه لما کسر مالی، وقتی که ثروت من زیاد شد. خب اسحاق ابن عمار از راویان زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام است و اسحاق ابن عمار در عراق زندگی میکرده و در عراق که مرکز حکومت به اصطلاح و توجه حکومت در برهه مرکز حکومت و در برهه توجه حکومت به کوفه خیلی شدید بوده، شیعیان در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام از جهت شأنیت وجودی به عنوان شهروند درجه دو محسوب می شدن. طبق تاریخ دارد که شهادت اینها در دادگاه ها قبول نمی شد، می گفتن شما فاطمی هستید، جعفری هستید. همین محمد ابن مسلم مثلا وقتی میره دادگاه، اونجا قاضی خطاب می کند که تو فاطمی و جعفری هستید، لذا شهادت تو مقبول نیست، چون شما چهروند درجه دوید و نمیگذاشتن به مقاماتی برسن یا ثروتمند بشن یا عنوانی در حاکمیت پیدا بکنن. البته گاهی استثناءاتی بوده که گاهن تقیه بوده، گاهنم نه، عنوانی بوده که دیگه نمیتونستن این رون به اصطلاح از اسحاق ابن عمار میگه من به هر دلیلی دیگه ذکر نشده چگونه ثروتمند شد. لما کسر مالی، وقتی پولم زیاد شد، اجلست و علی بابی بوابن، بر در خانم از درون یک نگهبان گذاشتم. و چون یه شیعه وقتی به ثروت میرسید، کسانی که مؤمنین دیگه، شیعیان دیگه در فقر شدید بودن، توجهات به سمت او زیاد میشد و چون توجهات زیاد میشد، خود این تشکیلات شیعه و سرها و در حقیقت ارتباطات شیعه لو میرفت اون دوره. اینا هم دنبال شناسایی بودن، تو تقیه زندگی میکردن، لذا دارد که اجلست و علی بابی بوابن، که اون فقرا که رجوع میکردن رو از اون باب در حقیقت دور کنند و بگن نمیشه. بعد اونجا دارد که اون سال اسحاق دارد که من آمدم مدینه، آمدم مکه خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت رفتم برای حج، اونم رفته برای مکه. بعد میگه وقتی رسیدم خدمت حضرت، حضرت رو امن برگردوندن، با در حقیقت وجه مزور قاطب با من برخورد کردند، که وقتی من اینو دیدم همون جمله معروفه که اون روز عرض کردم که من لذی غیر حالی اندک، چی باعث شده که من لایق نیستم به نگاه محبت آمیز شما، من رو تغییر داده؟ چی تغییر داده؟ حضرت فرمودند تغییر رو که علی المؤمنی، رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من با تو دائر مدار رابطه تو با مؤمنین است. این یک کد دقیقی تو نظام به اصطلاح ارتباط بین مؤمنینه. ارتباط امام معصوم نازلش میشه ارتباط مؤمنین، یعنی مؤمنین ولایتی که بعضی بر بعضی دارن طبق آیه قرآن که بعضی بر بعضی ولایت دارن، نازله ولایت معصوم است. اگر او بخواد تنزل پیدا میکنه میشه ولایت بین مؤمنین. حالا این تو روایات تصریح شده به شدت، به کثرت، نه فقط به کثرت تصریح شده، حالا بعضی روایات رو اشاره میکنه. تو این نگاه اگر ما دنبال در حقیقت رابطه با امامیم، رابطه با امام چگونه ایجاد میشود؟ اگر به ما میگن تغییر که علی المؤمنین، سبب تغییر چی میشه؟ امام میشود با مؤمنین، با اون کسی که در حقیقت تغییر کرده، یعنی نازله ولایت معصوم میشود ولایت بین مؤمنین. ولایت معصوم نازله ولایت الهی است، ولایت مؤمنین نازله ولایت معصوم است. سه مرتبه یه واقعیتن، سه مرتبه یه واقعیتن. یعنی اگر کسی به دنبال تعبیر بعضی از روایات، اگر کسی به دنبال راه سریع قرب است، اگر کسی به دنبال راه نزدیک رسیدن است، فرمودن که راه نزدیک رسیدن و راه سریع رسیدن، راه در حقیقت ارتباط صحیح بین مؤمنینه. خب علی ابن مهزیار رو قصه شو شنیدید که وقتی بعد از 20 بار که حج رفته بود، دارد که اونجا بعد 20مین بار خدمت حضرت مشرف شد، اولین سوالی که حضرت ازش کرده از علی ابن مهزیار چیه؟ اولین سوال چی بوده؟ چرا دیر آمدی؟ ما زودتر از این منتظر تو بودیم. علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار اگر ما جای علی ابن مهزیار چی میگفتی؟ همین جواب داده. آقا من 20 سال منتظرم، 20 سال 19 سال به این شوق دارم میام، راه بسته بوده، من که میخواستم بیام. حضرت میفرمان علی ابن مهزیار راه بسته شده، راه بسته بوده، یا شما تکیتون به ثروتتون بیشتر شده، روابطتون ضعیف شده، روابطتون ضعیف شده، عیادتتون از مرزا ضعیف شده، اون در حقیقت پشتیبانیتون از همدیگه کم شده، یعنی ارتباط بین مؤمنین با هم کم شدنش دنبالش چی رو به دنبال میاره طبق این روایت؟ قطع ارتباط با معصوم را، تأخیر ارتباط با معصوم را. اگر ارتباط رو ما دنبالشیم، میشه روابطمون غیر حسنه باشد با مؤمنین، حقوق اخوت ها رعایت نشده باشد، اجتماع مؤمنینی که الان توی کشور ما به عنوان، حالا نگیم تو کشور، تو بین خود مؤمنین، بین دانشجویان مؤمن، بین در حقیقت مربیان و متربیان، ارتباط آیا ارتباط مؤمنانه است؟ حقوق اخوت توش رعایت می شود؟ آداب اخوت توش رعایت می شود؟ اگر آداب اخوت تو قشر مؤمنین و بین مؤمنین محقق نمی شود، چطور توقع ولایت معصومو داریم؟ من لذی غیر، این یه اصل، اگر از لا تنقض الیقین به شک این همه استفاده می شود تو نظام حکم و فقه، تو نظام اخلاق از این که من لذی غیر حالی اندک قال تغییر که علی المؤمنین، الا ما شاء الله حکم می شه ازش استفاده کرد، الا ما شاء الله فر می شه ازش استنتاج کرد، قاعده است به زمینه قواعد دیگری هم که تاییدش می کند، به زمینه روایت دیگری هم که اینو تایید میکند که تغییر که علی المؤمنین سبب تغییر رابطه، نه اینکه به عنوان من امام صادق به عنوان یه فرد رابطم با تو تغییر کرده چون تو رابطت با مؤمن تغییر، من به عنوان امام رابطم با تو تغییر کرده، رابطه امام تغییر کرده با اسحاق ابن عمار چون رابطه این با مؤمنین تغییر کرده، یک کد کلیده
که رابطه امام دائر مدار رابطه مؤمنین با هم دیگه. اگر این نگاه تو وجود انسان تو ارتباط ایجاد بشه، اون وقت بحث اخوت، بحث رابطه ها یه بحث بسیار عظیمی می شود. نگاه به اصلاح رابطه ها و رعایت حقوق اخوت در رابطه با ولایت یه بحث زیبایی است. خب جانم، بله اصل تعریفی که برای ایمان شده تو بعضی از روایات این است که همون که مقدار در قدر رعایت اطاعت رو میکنن، نه اون ایمان ولایی خاص، همین مقدار اهل اطاعت هن تو همین جاها، لذا تو اینجا اومده همین جاها رو چی کرده، حتی دارد که کبائر هم مرتکب میشن بعضن، اما حق ندارید قطع رابطه رو، قطع رابطه مگر برای اصلاح باشد. قطع رابطه به صورت کلی رو حق نداریم، به خصوص اگر از ارحام باشن، به خصوص اگر حقوقی در، حالا اونا رو معنا تو مؤمن رو هم، اصل مؤمن این است که سرایت دارد، حقوق اخوت هست، نه اینکه فرد عالی شاخص ایمان رو، نه فرد اعلای ایمان رو، این در بوته به چی هستش؟ همین جمع مؤمنین است، همین ارتباط مؤمنین است. حالا روایات زیادی است، میخوام اصل کد مسئله رو بگم که ببینید تعبیری که مقام معظم رهبری دارن تعبیر زیبایی است. ایشون تو کتاب همون طرح کلی اندیشه اسلامی اونجا میفرمایند که مؤمنین تو ارتباطشون با همدیگه تشبیه میکنن مثل کوهنوردایی که میخوان برن قله رو فتح کنن، یک درقت تناب محکمی رو به همدیگه میبندند که هر کدوم این تناب به هر کدوم وصل است، که تو این کوهی که میخوان برن قله رو فتح کنن اگر بوران از همدیگر رو نمیبینن، اگر میلغزد یکی یهو پاش میفته، بقیه با استحکام جای پای دارن او رو نگه میدارن، اون ساقط نمیشه، ممکنه باش به لغزه دو متر بیاد پایین تر، اما با تنابی که به هم بستن اینا چی میشن؟ به هم متصلن. روابطی که تو نظام ایمانی ایجاد میشود، هر ارتباطی که تعریف شده، حق همسایگی، حق دوستی، حق رحم، حق ابوت، حق ولاد، هر حقی که تعریف شده تو نظام دوستی، انواع حقوق در حد مالی، ارضی، نمیدونم تهمت، نمیدونم نبود، اینا همه حقوقی که تعریف شده هر کدام یه تنابی است که بسته میشه، یک رابطه ای است که ایجاد میشود. هر چقدر این رابطه ها مکررتر باشد، یعنی این یه رابطه با او دارد، او یه رابطه با این دارد، توی آقا باید برای ما بفرمان، حاج آقا خلاصه شما باید بفرمایید، این اسم پیوند هایی که میگن پیوند کووالانسی، یه پیوند در حقیقت یونی داریم، یه پیوند کووالانسی، پیوند یونی یه طرف است لذا به سرعت هم آزاد میشه، پیوند کووالانسی ما خلاصه علممون ریخت، مجبوریم علممون رو جمع کنیم، نه خودم جمع میکنم، علممون رو جمع کنیم بعدن بشیم دوباره، میگه آقا رو اذیت کردیم این جزاش صداش کردیم، خلاصه همین آقا مزهد خواسته دونا استغفر الله بذارید دستشما دردن، دستشما دردن، نه نه اینا مثل خود ما بی نظمه، بله ما هرچی رو که میخواه، بله بزرگوارین استغفر الله سلامت باشی. بعد اینو داشتم عرض می‌کردم که تو پیوندهای مولکولی گاهی پیوند یونی داریم، یعنی یکی با دیگری مرتبطه، او متصل است فقط به این، اما پیوند کووالانسی یعنی این که او با این مرتبط است، این با او مرتبط است، دو نیرو وارد می‌شود، یکی از او به این، یکی از این به او، پیوند کووالانسی پیوند قوی‌تری است، جدا شدن سخت‌تر میشه. هر چقدر این پیوندهای بین اجتماع مؤمنین قوی‌تر، مکررتر، شدیدتر بشود، این جامعه از حالت پاشیدگی خارج می شود، پیوستگی به سمت وحدت می رود، به توحید نزدیک می شود. لذا انواع پیوندها رو در جامعه ایجاد کردن تا مردم همه این تو این پیوندهای مکرر همه در حقیقت یه واحد بشن. وقتی یه واحد شدن حقیقت این واحد هم می شه امام، اون حقیقت واحد می شه امام، بقیه مردم می شن چی؟ میشه شؤون امام. مثلا من بدنم یه حقیقت واحده است، دست و پا و سر و چشم و نمیدونم ابرو اینا، شؤون در حقیقت این حقیقت واحده میشن، به وحدت این صدمه که نمیزنن مؤکد این وحدت هم هستن. حالا حافظ قشنگ میگه بالاخره من سعی میکنم شعر نخونم، خودم رو کنترل میکنم که شعر نخونم، میگیم تو جمع علما بالاخره باید رعایت کرد که بالاخره با برهان و دقیق تر حرف زد. حالا بالاخره گاهی هم یه شعر بخونیم از این کفریات اب نداره، میگه زلف آشفته یار
موجب جمعیت ماست. چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. زلف در شعر حافظ یعنی اسما. زلف آشفته تجلیات اسمایی است. خود اسما کثرت است. امام رحمت الله علیه حالا که کفریات گفتیم یه کفریات بعد کفریات بگه. امام میفرماید که منشأ توجه آدم به شجره منهیه، دقت بکنید بعدن تکفیر منو نکنید، امام فرموده تو خود کتاب امامه، عهده بر خود ما، منشأ توجه آدم به شجره منهیه تعلیم اسما بود. اولین کثرتی که آدم بهش مبتلا شد، اولین کثرت تعلیم اسما بود که اسما تعلیم پیدا کرد. اولین منشأ کثرت بوده. حالا این یعنی چی تو نظام افرادی؟ بحث خودش رو داره. اما فقط می‌خواستیم خلاصه از این شعر، زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست. زلف یعنی اون کثرت اسمایی. آشفتگی هم یعنی تجلیات این کثرت اسمایی. آشفتگی تجلیات. زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست. اگر زلف آشفته است یعنی تجلیات مکرر سبب توحد است. وقتی زلف آشفته عالم با این کسرات با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، یعنی یه واحد را. این صد هزار دیده تو راست، تو را یعنی یه واحد. یه زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست. چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. هر چی در حقیقت این کثرت تجلیات بیشتر بشه توحد بیشتر میشه، چون همه دارن الان دعوت به او میکنن. این رو از چی گفتم؟ حالا هر چقدر این پیوندها مکررتر بشه با اینکه کثرته، اما این کثرت چیکار میکنه؟ توحد ایجاد میکند. اینا رو به سمت وحدت داره میبره این کثرت ها، چون همه از یه جا نشأت میگیره، همه اطاعت یه امر است، همه از یه جا نشأت گرفته، همه به هم پیوند دارد، یه واحد ایجاد میکنند. حالا تو این مسئله روایات زیادی آمده که این روایات میتونه در حقیقت هر کدومش یه سرنخی برای ما باشه. اصل بحث رو اگر یادتون باشه، اون محبت ذاتی که تو جلسه اول عرض کردیم یادتون هست، توسعه من، که اینجا کدش به کار میاد تو جریان اخوت، اون حقیقت جمعی، حقیقت من توسعه پیدا میکند. میگن برادران مؤمن تو هستی، لذا همون جوری که اونجا رفتار میکردی این ولایت رو تأکید میکند. بذارید چند تا روایت بخونم. همین خود روایت اسحاق ابن عمار رو اگر با این آشفتگی زلف یار که تو اینجا پیش آمده اگر ما پیدا کردیم این روایت رو، ایشالله خدمتش هستیم. من این چند تا خلاصه این روایاتی که میخوام بخونم اقلا جدا بکنم، یه صلوات بلند دوستان بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ببینید یکی از روایات زیبایی که آمده این است که ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. ما عبد الله به شیء افضل من اداء، این در کافیه شریف است از امام صادق علیه السلام، ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. بعد میفرماید که در روایت دیگری ان الله از ان رسول از امام باقر علیه السلام از پیامبر گرامی ان جبرئیل، ان حدیث قدسی است، ان الله عز وجل یقول ایما مسلم زار مسلما فلیس ایاه زاره ایای زاره و ثوابه علی الجنه. یه مسلمی که سراغ مسلم دیگری میره و او رو میبیند، این گونه نیستش که مسلم رو دیده باشد، بلکه چی؟ ایایه، حدیث قدسی است، ایایه زاره، من رو زیارت کرده. اگر راست باشه این حدیث ها، میگم اگر راست باشه یعنی ما بپذیریم، ما یعنی ما قبول کنیم که راسته. اگر راست باشه وقتی ما همدیگر رو ملاقات میکنیم، سلام میکنیم، میبینیم، ما این حرفا بزنیم کفره. اما پیغمبر اکرم از حدیث قدسی داره، نظیر داره، یکی هم نیست. میفرماید که ایما مسلم زاره مسلما فلیس ایاه زاره ایای زاره و ثوابه علی الجنه. در روایت دیگری میفرماید باز این از امام صادق علیه السلام، من زاره اخاه فی الله، دوستش رو ملاقات میکند فی الله، این حاجتی دیگری ندارد،
کار یه موقع داره میره کارش رو انجام بده، یه موقع نه، زار اخوف الله در بعضی روایات هم داره، چون خدا گفته میره دوست تو برو میره دیدن دوستش، چون خدا گفته فی الله، یعنی خدا گفته فرموده، اینم میره. من زار اخوف الله قال الله عز وجل ایای زرته، تو من رو زیارت کردی چون من گفتم تو رفتی، و دوست ایای زرته و ثوابک علیه و لست ارزا لک ثوابا دون الجنه، اگر من باید جزا بدم کمتر از جنت برای تو قرار نمیدم. نمیگه آخرش جنته، میگه کمه کمش اینه، لستو ارزا لک ثوابا دون الجنه. اینم در کافیه شریفه، این دوتا حدیث در کافیه شریف بود، هر دو در کافیه که دیگه روایت هم شیعیه چیز هم نیست، با اینکه از رسول گرامی اسلامه، ولی هر دو در کافیه شریفه. در روایت دیگری میفرماید که اقرب اون طرفشو، اقرب ما یکون العبد الالکفر ان یواخی الرجل فدی علی الدین فیحسی علیه اثراته و زلاته لیعنفه به یوما ما. یکی با یکی دوستی میکند، بدی های این به اصطلاح لغزش های این تو ذهنش میمونه که یه روزی چی بشه اگه کارشون به دعوا کشید اینا رو یاداوری کنه. میگه این تعبیر رو ببینید، اقرب ما یکون العبد الى الکفر، نزدیکترین رابطه با کفر، مرز با کفر رسید. ببینید اینا حرفه ها، مرز با کفر یعنی چی؟ یعنی داره ولایت بین مؤمنین خدشه دار میشه، ورود به کفر است، مرز عالم کفر است. از اون طرف میفرماید اگر رابطه بین مؤمن با مؤمن ایجاد میشود زیارت خداست، یعنی ولایت الهی، زیارت یعنی ولایت قربه. اینجا میفرماید اقرب ما یکون العبد الى الکفر ان یواخ الرجل علی الدین فیحسی علیه اثراته و زلاته لیعنفه به یوما ما. اینم در کافیه شریف است. در روایت دیگری میفرماید که از امام صادق اذا رایتم العبد، اینا ببینید تو راستای یه نگاه وقتی ایجاد شد روایت معنای خودش رو پیدا میکند. امام صادق علیه السلام اذا رایتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیان لذنوب فعلم و انه قد مکربه، بفهمید که این در حقیقت مورد مکر خدا قرار گرفته و مکرو با مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی با عملش خدا رهاش کرده، ولایت رو از او برداشته، این رها شده. قد مکربه یعنی ولایت الهی از او خارج شده، وگرنه کسی که تحت ولایت الهی باشه خدا مبتلاش میکنه، نمیذاره به این کشیده بشه، خدا دست انداز براش ایجاد میکنه دست برداره از این. اگر رهاش کرد یعنی از ولایتش از سر او برداشته، قد مکربه این مکر شده بشه، یعنی مکر الهی شامل حال شده. مکر الهی یعنی رها شدن، ول کردن، که اون فکر میکنه مکر الله این مکر کرده، و مکرو و مکر الله. مکر الهی جزایی، همیشه مکر الهی ابتدایی نیست، یعنی این باید مکر کرده باشد تا مکر الهی به دنبال این بیاد، لذا مکر الهی همیشه جزاییه، مکر الهی ابتدایی نیست. خدای تعالی رحمتش باعث هیچگاه مکر ابتدایی ندارد. خب اینم یه روایت شریف. یه روایت دیگری از عبدالعظیم الحسنی، خب همین شعبدالعظیمی که ما میشناسیم، در این روایت شریف میفرماید که عبدالعظیم حسنی از امام رضا علیه السلام قال یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، به دوستان من سلام من رو برسون، و قل لهم به اونها بگو. این روایت شریف در اختصاص شیخ مفید صفحه 247 در بهارم جلد 74. یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام و قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. بعد میفرماید چه جوری شیطان رو بر خودمون مسلط نکنیم، بیان میفرماید و مرهم، امر کن ایشان رو از جانب من، به عبدالعظیم خطاب میکند حضرت که مرهم، امر کن ایشان از جانب من، امر کن مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم و اقبال بعضهم علی بعض، امر کن اینها رو که با همدیگه رابطه برقرار کنن، رو کنن به همدیگه، رابطه برقرار کنن، بل مزاوره با زیارت کرد، اقبال بعض هم علا بعض بل مزاوره، فا این نزالکه دقیقه چه قضی باست، این اقبال شما با هم دیگه و رو کردن شما با هم دیگه قربتن الیه، شما رو به من نزدیک میکند. چقدر زیباست، میگه رابطه شما با هم دیگه. بله من این رو بذارید قطعش بکنم که حواسم پرت شده بوده که قطعش نکردم. میگه این رابطه خیلی زیباست. ببینید اینا اون ولایت معصوم با اینجا، ببینید ان ذالک قربتا الی، این نزدیک شدن به من است. ولا یشغل انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، حواستون باشه همدیگر رو له نخواهید بکنید، تمزیق له کردن همدیگر. ولا یشغل انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا فانی علیت علی نفسی، خیلی قسم خوردم، فانی علیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیایی، اگر کسی یک از دوستان ما رو برنجاند به درقت به سخط بیاورد، دعوت الله من از خدا خواستم، لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، مهلت نده برای اینکه آخرت جزا این داده بشه، جزاش از همینجا شروع بشه، از همینجا اوضاعش به هم بریزد. فانی علیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسری، اونجا هم نتیجه ندارد براش. و عرفهم به اونها بشناسان ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، خدا از محسن اونها رو می آمرزد و از مسیئشون می گذرد، الا من اشرک بی، مگر کسی که به من شرک بورزد، او آزا ولی من اولیایی، یعنی اذیت ولی از، بعد تعریف کنم ولی از اولیا، نه آدم های خاص، ولی از اولیا یعنی همین اخوت ها، همین ایمان های که اینها میگه او آزا ولی من اولیایی، از کمتر از این او از مرلهو سو، آزرده نکرده ولی تو دلش، از مره تو دلش ابزارم نکرده، از مرلهو سو هم این هم مورد مغفرت ما قرار نمیگیره، شمول رحمت مر اینم نیست، از مرل مؤمنی سو را، خیلی سخت میشه کار، تو دلتونم نباد نسبت به هم دیگه کینه بماند. فان الله لا یغفر له حتى یرجع، این قاعده است، میگه این مانع قبول مغفرت از جان تو وجود اینه، کسی که یه همچین نگاهی به مؤمن دارد، این مثل میموند که نگاهش به امام سو است، از مرل امام سو را، آزا امام را، کسی که آزا امام را و از مرل امام سو، نمیتونه مغفرت شفاعت امام شامل حالش بشه، چون این شفاعت دایر مدار محبته، نبود مانع است. میگه تا این هست لا یغفر له حتى یرجع، تا این از وجودش زائل نشه مغفرت ما شامل. بعد ببینید حالا تصریح بیشتر میکند، فان رجع، اگر رجوع کرد که خب فبها، و الا نزع روح الایمان عن قلبه، نه فقط این ولایت ما رو با این انکار کرده، روح ایمان از وجودش خارج میشه، یعنی ولایت الهی، نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی، تصریح به مسئله است دیگه، از ولایت من خارج میشود، روح ایمانم از وجودش خارج، یعنی ولایت الهی، ولم یکن له نصیب فی ولایتنا. آقا اگر ما باور بکنیم که اینها قواعد عالم هستی است تو نظام کمالات سلوکی، نه فقط یک مسائل ساده باشد، از ابلاغ قاعده است، اینا رو باید مثل فقه که قواعد رو در میارن، قواعد رو اونجا برش فرو متفرع میکنن، اینا قاعده داره بیان میکنند حضرت، نسبت فروعاتی که برای اینا متفرع میشه اگر باور بشه واقعا نجات دهنده است، راه ساده تر میشه و معلوم میشه موانش. خب چرا خیلی از اعمال ما نتیجه نمیده؟ مال این است که خیلی کینه ها تو دل ما هست، خیلی در حقیقت ازمر الله سوها هست، خیلی عدم نبود درست رابطه ها در کارهای ما هست، از خانواده و همسر و فرزندان گرفته تا پدر و مادر و در حقیقت آشنایان گرفته تا دوستان و خانواده و همسایگان گرفته تا نگاه. خدا رحمت کنه آقای بهجت می‌فرمود که یک کسی وایساده بود دم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد ایامی بود که سینه زنا میان سینه میزنن، مثل ایام عاشورا و اینا، جمعیت سینه زنا داشتن از یه طرف می اومدن، خیابونم تنگ بود، قبلا بیشتر آستانم کوچیک‌تر بود، فشرده‌تر بود، یه نفر خلاف جمعیت داشت از روبرو می آمد، یه نفرم در مرسه خان استاده بود نگاه میکرد که این داره از خلاف جمعیت میاد، هر کی رو نگاه میکرد یه چیزی تو دلش میگفت که مثلا حالا این چرا اون کارو میکنه، این چرا اینجوری سینه میزند، اون چرا مثلا پرچمو اینجوری که تو دلش، اینا داشت از میگفت اینو ببین دیگه، حالا تو دلش اینا رو داشت میگفت اینو ببین دیگه، این چرا اینجوری میای؟ چرا این با خودش؟ چرا این کارو؟ چرا مردم؟ گفت رسید بهش، گفت فلانی دست بردار از این حرفات و فکرات. اون که داشت میومد رسید به این، گفت دست اصلا اومده بود تا اینو بهش به این بگه دست بردار از این فکرات، تو خط مردم چرا اینجوری تو پوست مردم خزیدی؟ حواست به خودت باشه. نمیگه حواست به خودت باشه یعنی کاری به کاری کسی نداشت، امر معروف نهی از منکر نکنه، اما اینجوری که انسان ابیاب بشه. من یه مثالی برای دوستان زدم تو اون جلسه، خلاصه مثال خوبیه. من یه موقعی تو این مقابله این انتشارات اسلامی کار میکردم، سال 64 اینطورا، 63 60 اون موقع ها بود. یه دو سالی اونجا مثلا خیلی بیپول شدیم کار میکردیم، دو ساعت در روز میرفتم مقابله که تطبیق کنن ببینن مثلا جا افتادگی غلط داره. بعد یه دفعه آقای فاکر خدا رحمتش که مسئول انتشارات اسلامی جامعه مدرسین بود، اومد تحریر الوسیله رو چاپ کرده بودن، خیلی گفت دیگه این بی غلط ترین کتابی که ما چاپ کردیم تحریر الوسیله است، هر کی غلط توش بگیره جایزه داره. من تحریر الوسیله رو همونجا جلوش وارد کردم، دیدم که دو تا غلط تو این صفحه میبینم، دو تا غلط تو اون صفحه، یعنی انقدر غلط برام ملکه شده بود، غلط ها نور داشت، یعنی اصلا متن رو نخوندم. و همین سفره که نگاه میکردم، این الانم میدونم، خودم تصور، شما شاید تصور ندارید، من میدونم الانم که هنوز که هنوز بعد از مثلا 30 سال که از اون موقع گذشته هنوزم کتاب وا میکنم غلط. حتی ببینید اگه خط مثلا نیم میل، اون وقتا چون خطا مثل حالا نبود که تایپ کامپیوتری باشه، اون وقت حروف چینی بود، نیم میل گاهی افتادگی مثلا تو اسد چشم میدید که این نیم میل پایین اومده، نیم میل خیلی کمه ها، جایی چشم در حقیقت عادت میکنه به ایستایی رو زود. گفتم تا اومدم دیدم، همون روز خداحافظی کردم اومدم از انتشارات اسلامی بیرون. هرچی آقای فاکر بعد گفتم دیگه من نمیام، گفتم چشمم غلط بین شده، یعنی جوری شده که چشم غلط بین اثر میذاره تو این که رفتار دیگران هم کم کم برای انسان خطاهاشو ببینه، سالمو نبینه. خب این همه حروف سالم اینجاست، من دو تا غلط تو این صفحه است، اونا رو ندیدم اینو دیدم، این برای من ملکه دار شده و این ملکه اگر بشه تثبیت بشه دیگه زائل شدنی نیست، تو رفتار دیگه منم تاثیر میذاره. اگر کسی تو خط دیگران باشه، این تو خط دیگران دائما بودن غیر از اون است که امر معروف نهی از منکر باد کرد، اما این غیر از اون کسی که تو خط مردم دائم داره میخزه، این اون رابطه رو به هم میزنه. اینجا میفرماید که نزع روح الایمان فی قلبه من قلبه و خرج عن ولایتی، اینم یه روایت شریف است. من دلم میخواد که این حدیث از امام رضا علیه السلام، حضرت عبدالعظیم حسنی از امام رضا علیه السلام در کتاب اختصاص شیخ مفید، بله میفرماید که فاین رجع عن، اگر رجوع کرد از اون ازمار سویی که از مؤمن داشت و اون دشمنی که اذیت، اگر رجع دیگه جوابو نیورده، فاین رجعن یعنی جواب معلوم است که خب مغفرت شامل می شود دیگه، این مغفرت شامل می شود و تو حدیث نیورده، ولی از قرینه صدرزل دیگه، اما اگر لم یرجع شد و الا، یعنی و الا جوابشه، و الا وقت دیگه چی میشه؟ نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی ولم یکن له نصیب فی ولایتنا. خب این در حقیقت یه روایت شریف. یه روایت دیگری است، ببینید من اینا حالشون به همم ریخته، هر کدوم که میاد تون تون میخونم که انشالله. در یه روایت شریف دیگری میفرماد، این میخوام بگم که اون رابطه ولایت مؤمنین با ولایت معصوم با ولایت الهی یه حقیقت واحد است. اگر این باور بشه، نگاه ما به جامعه مؤمنین یه نگاه دیگری میشه. دنبال خدا کجا میگردیم؟ دنبال قرب به خدا کجا میگردیم؟ دنبال قرب به خدا کجا بگردیم؟ دنبال ولایت معصوم کجا بگردیم؟ پش کنیم به مردم، این همون روح جمعی که دارم عرض می‌کنم تو راستای همونها، پش کنیم به مردم، بخسیم در یه گوشه اونجا در حقیقت قربه به خدا رو پیش بگیریم و ولایت، یا نه رو کنیم به مردم، رفع حاجات مردم، ارتباطات رو مکرر بکنیم، اینجا محقق می‌شود. این نگاه دوتا نگاهه. اون مثالی که زدم نمیدونم اینجا بوده یا جای دیگری، که آقای بهجت میفرمودن، حضرت الله جان میفرمودن که یه کسی بود چلا میگیره برای اینکه خدمت حضرت برسه، اینجا گفتم، بعد خلاصه گفت چلا میگیره خدمت حضرت برسد، یکی از چلا که گرفت اون کنار کعبه چله میگرفتن که آزاد بود تا سالیان پیش قبل در همه زمانهای چله، گفت اونجا خلاصه چیکار بکنن خدمت حضرت. روز چهلم که شده بود خیلی مراقبه رو شدید کرده بود و اینا، ایشون میفرمود، آقای بهجت میفرمود که این مراقبه رو شدید کرده بود، یه کسی رسید سوالی داشت از این که اینم خلاصه خاطری که به هم نخوره وضعش جوابی داد، اما بالاخره سرسیدش سنبلش کرد دیگه که بره. رفت دوستش رسید، گفت فلانی روز آخره بالاخره به نتیجه رسیدی؟ گفت نه والله الان خیلی هم نگم. گفت حضرت الان پیشت بود، حضرت الان پیشت بود. خیلی حرف توشه ها، خیلی حرف توشه. ببینید اینو بذارید با کلام ابن مهزیار پیش هم، با اون جمله که امام ابن مهزیار فرمود، اینو بذارید با جمله اسحاق ابن عمار که امام به اسحاق ابن عمار فرمود، اینو بذارید کنار هم، ببینید چقدر بحث عظیم میشه. رابطه های اهل ایمان اگر رابطه ها رو اینجوری اصلاح بکنن، ارتباط تو ناحیه جامعه اسلامی چجور میشه با این نگاه؟ ما چه حقایقی رو معارفی رو داریم تو رابطه اخوتمون و چی کار داریم میکنیم؟ بعد میگیم چرا دوری؟ چرا در حقیقت خبری نمیشه از اعمال ما؟ به چقدر عمق معرفت عظیمه؟ کاربردی ترین نزدیکترین رابطه رو رابطه با امام قرار داده، نه دور، نه پنهان، نه مخفی. کجا رو رابطه قرار داده؟ ارتباط با کیه که با مؤمنین زن داره، بچه داره، پدر داره، مادر داره، فامیل داره، دوست داره، همه این ارتباطات هست. میگه اگر دنبال اون رابطه اینجا بگرد، از اینجا آغاز کن، اون محقق میشود. اگر اینها راست باشه که میفرمایند، کار خیلی ساده تر از این هاست که ما فکر میکنیم، خیلی کاربردی ترین کاربردی تر از اون چیزاییست که ما فکر میکنیم. ما دینمون رو خیلی انتزاعی و دور کردیم به یه مفاهیم دور، که اگر میخوایم تصور بکنیم رابطه با امام رو، با چشممون رو هم بذاریم هم بذاریم هم بذاریم، از همه چی خودمون رو دور بکنیم دور بکنیم، بگیم حالا این میشه رابطه با امام. میگه نه، چشمتو باز کن، پر کن از ارتباط، رابطه برقرار کن، محبت کن، رسیدگی کن، ارتباط برقرار کن، حقوق رو رعایت کن، کینه نسبت به کسی از مؤمنین پیدا نکن، اینجا میشه رابطه. ببین چقدر متفاوته دوتا نگاه، دوتا نگاه هست به مسئله. اگر این نگاه شد، وقت تو حاکمیت الهی این اعظم از غیر اون حاکمیت هم میشه. انسان با توی لذات دارد که کسی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات گفت، شفاعت همه مؤمنین رو بر خودش داد. با همین دعا سعه دید پیدا کرده، افق نگاه پیدا کرده، با همه مؤمنین واقعا مرتبط شده با همین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ببین چقدر دین ما از جهت عمد بصر و افق دید و کاربردی در دسترس ترین است. ما بدترین معانی رو از اینها کردیم و دورترین کردیم. این نگاه مادی نیست، این نگاه محسوس عمیق است. در اینی که محسوس است عمیق است. ببین ما گاهی از شدت این که از تشبیه گریزان شدیم به تنزیه صرف راه بردیم، گاهی از تنزیه صرف می‌خواستیم گریزان شیم به تشبیه محض رو آوردیم. بابا دین تشبیه در عین تنزیه هست. میفرماید تو تمام رکوع و سجود ما میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده. حمد خدا امکان پذیر است، معرفت خدا امکان، اما خدا از این مرتبه حمد من منزه هست. میگن و به حمده تشبیه هست، سبحان تنزیه هست دیگه، تسبیح و تنزیه با هم است. تازه میفرماید سبحان ربی الاعلا و به حمده، با همین حمد دارم تنزیه هم میکنم، تسبیح و تنزیه. و این من شیئن الا یسبح به حمده. بله البته حمد مطلق، حمد مطلق مخصوص در حقیقت مخلصین است. یه تعبیر در قرآن دارد خیلی بشارته، این و آخر دعواهم قبلش چیه؟ سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعوانا آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین مقامی که تو بهش به اهل بهش میدن، آخر دعواهم، اولش با چی شروع شد؟ سبحان اللهم چی خوندن؟ سبحانک اللهم ها و تحیتهم فیها سلام و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی اون جایی که حمد مطلق است بدون تسبیح، آخرین موطن بهشت است. آخر دعواهم ان الحمد. خیلی بیان زیبایی است،
که از این آیه سازش که تو بهش آخرین موتنی که اهل بهش میرسن مرتبه حمد مطلق است، نه حمد و تسبیح. یعنی چی؟ خیلی معانی دارد که همیشه و این منشأ الله یوسف به حمده. تو نماز دائما میگیم سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم و به حمده، تسبیح و تحمید است، درسته؟ اما جایی که حمد مطلق باشد خیلی مقام عظیمی است. که حالا عرض کردم این روایت دیگری که میفرماید که از امام صادق علیه السلام، این روایت هم در بهار است، البته ممکنه جای دیگه هم شه، من از بهار نقل کردم جلد 70. ان لله تبارک و تعالی علی عبده المؤمن 40 جنه، هر مؤمنی خدا قرار داده براش 40 سپر. متا فمتا از نبزن بن کبیرن رفع عنه جنتن جنتن، از وقتی یک کبیره مرتکب می شود یکی از این سپرها می افتد. فاذا آب اخاه المؤمن، اگر عیب کرد و در حقیقت عیب برادر مؤمنش آشکار کرد، آب اخاه المؤمن به شیئن، به چیزی او رو تعیب کرد، یعلمه من، عیبی که از او فهمید، یعلمه منه، یعنی خود اون طرف این عیب رو داشت، این فهمید، یعلمه من ان کشفت تلک الجنن ان، عیبی که در او بوده این فهمیده، اگر این عیب آشکار کند یک دفعه 40 سپر می‌ریزد. 40 تا سپر که هر گناهی کبیره یکی از اینها رو قدرت داشت بندازه و از بین ببرد، اگر عیب برادر مؤمنشو کرد، اونم عیبی که توش بوده، نه عیبی که نبوده، تهمت نبوده ها، غیبت بوده، عیبی که تو این بوده آشکار کرد، ان کشفت تلک الجنن ان و یبقى محتوک الستر، این دیگه هیچ ساتری ندارد، هیچ پرده ساتری برای او نیست. فیفتزه فی السما علی السنت الملائکه، در آسمان ها در زبان ملائکه و پیش روی اونها مفتزه است. فیفتزه فی السما علی السنت الملائکه و فی الارض علی السنت الاناس، هیچ پرده جلو، اگر بنا باشه پرده های ما بریزه چند تا اون مردم تحمل اون میکنن؟ خداییش چند تا اون مردم تحمل میکنن؟ نگیم تو عصبانیتمون چه کردیم، گاهی عصبانی میشیم چه میگیم، نگیم یه موقع یه کسی رد شده تو دلمون چه گذشته. اگر اینها بخواد آشکار باشه، پرده ها بریزد، هیچی ما ساتر نداشته باشی. فیفتزه علی السنت الملائکه در سما و علی ارض ولا یرتکب الذنب الا ذکروه، میگه اثرش این است که هر گناه دیگری بکند، هر لغزشی بلا فاصله همه میفهمند. و یقول الملائکه الموکلون به یا ربنا، خدایا قد بقی عبدک محتوک الستر، این هیچ پوششی ندارد، وقد امرتنا به حفظه، ملائکه میگن ما رو امر کردی اینو حفظ کنیم، ولی الان هیچ سطری ندارد. فیقول عز و جل ملائکتی لو اردت به هذا العبد خیرا ما فزحته، اگر من نسبت به این بنده اراده خیر داشتم او رو مفتزه نمی کردم. چجوری مفتزه شد؟ پاکت تو کفش مؤمنی آب اخاه المؤمن، یعنی نمیذاشتم به اینجا بکشه، قبل از اینکه اینجا بکشه جلوشو میگرفتم. فرفعو، بله جانم، بهار جلد 70 صفحه 361. فرفعو اجنحتکم عن فبعزتی لا یعود بعدها الی خیر ابدا، این دیگه اینا رو برای ترس ما میگن یا واقعیت داره؟ اگر انسان اینا رو باور داشته باشه، نگاهش رو بر این اساس بخواد، خیلی تفاوت میکنه. حالا این بحث داره که فبعزتی لا یعود، بعد از این دیگه این به خیری رجوع نخواهد کرد. فبعزتی لا یعود بعدها الی خیر ابدا، از سطر و ذیل روایت استفاده می شود که آب اخاه و پشیمانم نشده، جبرانم نکرده. اما اگر کسی جبران کرد، پشیمان شد و جبران کرد، این مرتبه عظیم براش ایجاد نمی شود. پس اقلا اگر کاری کردیم در صدد جبرانش برای اینم یه روایت شریف است. من نمیدونم اینم بذاری بگم، این روایت بعد روایت اسحاق ابن عمار رو میخونم، متنشو رسیدیم، نوبتش شد، یعنی اومد رسید. میفرم اینا این ریختن به همو درست از تنبلی ما بود،
درسته که از بی انضباطی ما بود، نمیخوام بی انضباطی رو توجیه بکنیم، اما بی حکمت هم گاهی نیست. یه روایتی میاد جلو، یه روایتی میره عقب، گاهی میبینید که بالاخره روزی ها متفاوت میشه، چون من نچیده بودم. حالا این نمیخوام بی انضباطی خودم رو توجیه بکنم، ما حاج آقا خلاص میدونم بهشون گفتم من بی انضباطم، اما بی انضباطی هم بالاخره اینا هم گاهی بی حکمت نیست، اتفاق در عالم نیست. بفرماید که از امام عسکری علیه السلام، امام عسکری علیه السلام نقل میکنند از نبی گرامی اسلام که این حدیث شریف در بهار جلد 7 صفحه 248 آمده. اونجا میفرماید که خدای تبارک و تعالی اقوامی رو که یمتلی من جهت السیئات موازینهم فیقال له هذه السیئات، فعین سیئات رو میشمرن، میبینن که این خیلی موازین میزانش از جهت سیئات سنگینه. سوال میشه فعین الحسنات، حسناتتون کوش. و بعد اونجا دارن که فیقولون یا ربنا ما نعرف لنا حسنات، ما برای خودمون حسنه یادمون نمیاد چیزی که کاری کرده باشیم. فاذن الندا من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا لانفسكم عبادی حسنات فانی اعرفها لكم، من میشناسم برای شما و اوفرها علیکم، زیادش میکنم. ثم یاتی بصحیفه صغیره یثرهها فی کفه حسناتهم فترجه بسیئاتهم، بر اون سیئاتشون این همین کفه به اصطلاح ورق صغیر صحیفه ترجیح میده. به اکثر مما بین السماء والارض، یعنی تفاوت ترجیح به اندازه یه ذره بالا پایین شدن نیست، به اکثر مما بین السماء والارض. فیقال لاحدهم خذ به ید ابیک، نه فقط خودت نجات پیدا کردی، خذ به ید ابیک و امک و اخوانک و اخواتک و خاصتک و قراباتک و اخدامک و معارفک فادخلهم الجنه. ببین چه حسنه ای بوده، حالا بیان میکنه چی بوده، این حسنه چی بوده که اینقدر اثر داره که نه فقط خودش رو بهشتی میکند، بلکه هر چی وابسته به او هستم با این رابطه بهشتی میشود. جای گزاف نیست اونجا، هر چی از حقیقته. فیقول الله عز و جل یا عبادی، حسنه که شما داشتید چی بوده؟ مشا عهدهم به بقیت دین الى اخیه، بدهکار بودی به یکی از برادرات، رفتی پیشش بدهی تو بدی، فقال خذها فانی احبک به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه وقتی داشتی این عمل رو انجام میدادی، با اینکه دینت بوده باید میدادی دین دیگه، میگه تو این عملت اشباع کردی چی را؟ اعتقاد را، معرفت را، ولایت را. عمل های عمل ساده است، میگه اگر ولایت آبد تو عمل، عمق این عمل به عمق این رابطه بیده، به عمق این عمد بصر و نگاه مختلف میشه. یه موقع میره دینو میدی، دینو دادی، قرض گرفتی، قرضو دادی، اما یه موقع داری میره دینو میدی، همینجا نگاهت این است که این شیعه امیر مؤمنان است، من بهش بدهکارم، دارم میرم میدم، با خوشحالی دارم میرم میدم که این شیعه امیر مؤمنان است، این دینمو دارم میدم، به عشق امیر مؤمنین دارم میدم. به نظر اولی خیلی ساده میاد، صدر و ذیل روایت رو دقت بکنیم، عمق عمل به چی برمیگرده؟ به عمق نگاه این عمل. اگر این عمل با این عمق انجام شد، این اثر رو میتونه داشته باشه. بعد اونجا میگه فقال خذها فانی احبک، دوست دارم تو را، به حب علی ابن ابی طالب. فقال له الاخر، اونی هم که طلبکاره، میگه قد ترکتها لک به حبک علی و لک من مالی ما شئت، منم بخشیدم این دین رو اصلا به خاطری که تو محب امیر مؤمنانی، اگه بیشترم میخوای بیا بدم، و لک من مالی ما شئت. شعار نیستش ها، فشکر الله تعالی، شکر الله تعالی ذالک لهما فحت به خطاياهما. این ببین یه حرف نیستش ها، این کار دلشون بوده، نگاهشون بوده. اینجوری نیستش که من اگه رفتم به حرف گفتم چی باشه. یه کسی که میگه هر چی میخوام مالم وردار، که با حرف نیست که، یعنی با تمام وجود آمادگی داشته بده به خاطر اون محبت. یه کسی دیدم تو رادیو دفعه میگفت خوش اومد، گفتم یه ماشینی اومد من جلو زد، اومدم ازش جلو بزنم، دیدم نوشته مثلا پشت این ماشین در حقیقت یا فاطمه و زهرا. گفتیدم من به همین عنوانی که جلو دلم نمیاد این ماشین جلو بزنم، به همین عنوانی که باشه دلم نمیاد این جلو بزنم. با صورت که همزمان تا این این حرف نیست، یه عمقی نشأت میگیره. ببین کار ساده ای ها، اما عشق حضرت اینم اثر میذاره تو وجودش، هی عمیق‌ترش میکنه. ببینید اینا کارهای ساده مبتلا به ماه که میتونیم اینجور عمیقش بکنیم. اینجور رابطه های اخوت میتونه چی بشه؟ ببین یه نگاه دیگر به رابطه هاست. لذا دارد کسی رو وارد بهش میشه، بهش میگن که قبل از اینکه وارد بهش بشه میگن مقامتو نگاه کن، تو میتونستی با همین اعمالی که داشتی در اون جایگاه قرار بگیری. میگن نشونش من این تو کتاب عدت و دعای ابن فهد علیه، میگن اون جایگاه مقام صدیقین رو با همین اعمال میتونستی به دست بیاری، اما تو قانع شدی به همین به اصطلاح مرتبه. عمق نگاه بدون اینکه عمل جدیدی بخواد، عمق نگاه میتونست مقام رو بکنه مقام صدیقین. چقدر محرومیم از عدم عمق نگاه تو اعمالمون، چقدر محرومیم، چقدر خسران داریم میکنیم و ضرر داریم، کارا رو انجام میدیم اما این عمق نگاه که نیست چقدر ضرر داریم میکنیم و از دست میدیم. به فاصله بین آسمان و زمین که اینجا تعبیر میفرماید، بین در حقیقت به اکثر بین بین سما، اونا سما یعنی نظام تجردی عالم، نه آسمان که آسمان که چسبیده به زمین، به اکثر مما بین السماء و الارض، این فاصله چی شده؟ این وزنه سنگین تر شده. خب اونجا بعد میفرما فشکر الله تعالی ذلک لهما فحتى به خطاياهما و جعل ذلک فی حشو صحیفتهما و موازینها و موازینهما و اوجب لهما و لوالدیهما الجنه. یا بریده یدخل النار به بغض علی اکثر من حسل قذف الذی یرمی اندل جمرات. بیشتر اون سنگایی که تو جمرات میزنن به بغض امیر مؤمنان علیه السلام وارد جهنم میشن. فایاک ان تکون منهم، حواست باشه تو این دسته قرار نگیری. این یه روایت، این روایت اسحاق ابن عمار هم روایت زیبایی است. یه قسمتش الان براتون گفتم دیگه، تا اونجاش تکرار نمیکنم. میگه وقتی قال تغیر که علی المؤمن فقلت جویل تو فداک، شما که میفرمایید تغیر که علی المؤمنین، لکنی خشیت و شهره والله انی لعلم انهم علی دین الله، من قصد جسارت به اونا نداشتم، من میدونستم اینا بر دین خدا هستن، لکن خشیت و شهره علی نفسی، میترسیدم مشهور بشم، توان تحمل این مرتبه رو نداشته باشم، خشیت و شهر. فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذ التقیا، دو مؤمن وقتی به هم دیگه میرسن، فتصافها به هم دست میدن، انزل الله بین ابهامیهما مئة رحمه، همین که به هم دست میدن این زمینه، ببینید این قاعده رو دستون باشه تو تفسیر روایات، رحمت الهی انفعال بردار نیست. اگر میفرماید انزل الله در حقیقت بین ابهامیهما مئة رحمه، یعنی چی؟ با این نگاه که از اون بر انفعال نیست، یعنی چی؟ چجوری معنا بکنیم صحیح باشه؟ یعنی این تا به حال قدرت استعداد اخذ این رحمت رو نداشت. وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن، تصافح دارن و دست میدن، زمینه قبول رحمت تو وجودشون ایجاد میشود. این خیلی حرف عالیه، یعنی این رابطه محبتی بین دو مؤمن آماده میکنه بهرمندی از رحمت حق رو برای اینها. انزل الله بین ابهامیهما مئة رحمه تسعتا و تسعینا لأشدهما حبا، 99 درجهش مال اون کسی است که محبتش بیشتر است، یه درجهش مال او یکیه. ممکنه محبت او یه خورده بیشتر از این باشه ها، اما اگر محبت اون یه ذره بیشتر هم هست، سبب این ملاقات و سبب این رابطه کی بوده؟ اونی که محبتش بیشتره، چون سبب اوست 99 درجه مال اونه. همینو متن دیگه دارم متن رو میخونم، یعنی همین قسمتش رو، همین عربیش رو میخونم دیگه. فتصافها ان المؤمنین اذا التقوا فتصافها انزل الله بین ابهامیهما، بین این دوتا انگشتی که دارن دست میدن با هم دیگه، مئة رحمه تسعتا و تسعین لأشدهما حبا، تا اینجا خوندیم. فاذا اتنقا، اگر غیر دست دادن معانقه کردن، قمرت همر رحمه، رحمت سر تا سر وجود اینا رو فرا میگیرد، قمرت همر رحمه، فاذا لبسا مرتبه مرتبه لا یریدان بذلک الا وجه الله تعالی، اگر پیش هم وایسادن، درنگ کردن، تأمل کردن، به خاطر اینکه خدا گفته بود روابطتون رو با هم برقرار کنید، به خاطر این بذا الا وجه الله تعالی، قیل لهما غفر لکما، خدا آمرزید شما رو دو نفر را، همین مقداری که وایسادن غفر، یعنی وجودشون هی منشأ بهره مندی از رحمت بالاتر. هی دارن رشد میکنن، با همین ارتباط دارن رشد میکنن. خیلی کار خلاصه عینی و کاربردیه، تو ارتباطات داره قرب محقق میشه. قیل لهما غفر لكما فاذا جلسا يتساءلان، اگر نشستن پیش هم با هم گفتگو کنن، خیلی از اینجاش دیگه عالی میشود. قالت الحفظه بعضها لبعض اعتزلوا بنا عنهما، حفظه این دوتا که رقیب عتید هستن، میگه که چی؟ میگن از این جدا بشیم، از این دو نفر. اعتزلوا بنا عنهما، بریم جدا کنار. فان لهما سرا وقد ستره الله علیهما، اینها اسراری دارن دیگه، ما محرم نیستیم از اینجا به بعد. نه اسرار دارن میخوان حرفای زشت بزنن ما نشنویم، یعنی تمام وسائط در ثبت و ضبط اینجا چی شده؟ وسائط نامحرم است. خیلی تعبیر بلنده، نگید نه خودت میگی، نه متن روایت الان ادامه میده. بله اون شاهد لما خفی عنهما اونجا داره حضرت در مقام این که بالاخره بعضی از اعمال رو من خیلی با پوشش انجام دادم بعد رو بیان میکنه، از که در حقیقت اونا هم حتی نفهمیدن، ولی شما در اینجا نه، اینا مرتبه بیانش بر این اساسه که میفرماد که قال قلتو جلتو فداک. اسحاق ابن عمار به حضرت عرض میکند که فلا تسمع الحفظه قولهما ولا تكتبه، آیا حفظه نمیشنوند در حالی که قرآن فرموده و ما یلفظ من قول الا ردی رقیب عتید؟ جمع بینه دوتا چجوری میشه؟ حضرت فرمودن قال فنکس رأسه طویلا، حضرت سرشو مدتی به پایین انداخت، یا چشمش رو، حالا اینجا داره رأسه، سر رو به پایین انداخت. ثم رفعه و قد فازت دموعه علی لحیته، اشک صورت حضرت رو پر کرده بود. و قال ان کانت الحفظه لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم السر و اخفا، اینجا اونجایی است که فقط خدا میشنود، خدا میبیند، هیچ کسی دیگری محرم تو این رابطه دو مؤمنی که اینجوری با کنار هم قرار گرفت، هیچ که دیگری نیست. بعد خطاب میگه یا اسحاق خف الله کانک ترا فان کنت لا ترا فانه یراک فان شككت انه یراک فقد کفرت و این ایغنت انه یراک ثم بارسته بالمعصیه فقط جعلته احون الناظرین الیک. دیگه دوستان خودشون رجوع میکنند که خیلی سفارش عظیمی است. اینم یه روایت شریفی بود که عرض کردم که ببینید یه موقع هستش که توی یه جایی است که انسان حاکمیت، مصالح حاکمیت در کار است و آبروی مؤمنین دیگه و حاکمیت در کار است، تو جمع بین این دوتا چی میشه؟ اونجا آبروی حاکمیت لازم و رعایه است و آبروی شخص به حدی که لازم است، نه در حد در بی انتها، به حدی که لازم است تحت شعاع این قرار میگیرد، به حدی که لازم است، اونم نه هر حدی، نه بی حد. لذا باید انسان حواسش باشه خیلی از این جریانات که تو انتخابات ها پیش میاد از مصادیق این ابتلاء عظیم است که انسان مبتلا میشه به گفتارهایی که یقین ندارد و نباید بگه. لذا جایی که لازمه، به اندازه که لازمه، آدم باید مشاوره بده یا حرف بزنه یا گفتگو بکند با اون حفظ در حقیقت مصالح. بل این حدیث شریف در این در کافی هم هست، این در کافی شریف هم هست، من این آدرس کافی رو من الان ننوشتم ولی تو کافی هست. ولی شما دارین جایی تو کافی هم. این تو بهار جلد 5 صفحه 323 و اینو 24 23 شروع شد 24، ولی کن اینجور که یادمه این حدیث شریف اسحاق ابن عمار تو کافی هم هست. یه جا عادتش یادداشت کردم که اینجا ضمیمه کنم، یادم رفته به اینجا ضمیمه نکنم. الان تو کافی هم شما دیدید؟ بله. یه روایت دیگری دارد که بله بذار انتخاب کنم که بله دیگه، حالا دنبال این میخوایم به اونم برسیم که همه این روایات همش خلاصه روایات عجیب و در حقیقت بله میگه من روا، این یه روایت اون طرفی، من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و هدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الی ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. اینقدر این بعد شدیده که شیطانم میگه تحت ولایت منم اینو قبول نمی کنم. تعبیر رو ببینید، صدر روایت: من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و هدم مروته لیسقط من عیون الناس، میخواد از چشم مردم بندازه. اخرجه الله من ولایته الی ولایت شیطان فلا یقبله الشیطان. این فلا یقبله الشیطان یعنی پستر از اون مرتبه هم میشود. یعنی اول از ولایت الهی به ولایت شیطان، اول از شیطان هم دور میشه. خیلی حرفه، ولایت شیطان هم نمیوزیره. شیطان میگه منم یه همچین شخصی رو دوست ندارم دیگه. یه همچین شخصی که این مقدار در حقیقت پست میشود، حتی اینم مورد قبول شیطان و ولایت شیطان هم قرار نمیگیره. بله جانم، بله اونم یه مصداقش. ممکنه کسی از ولایت مؤمنین خودش ببره به ولایت کفار که مصداق شیطانه، بعد میبینین کفارم نمیپذیرنش، از ولایت مؤمنین خودش خارج کرده، کافرم نمیپذیرش. بله ممکنه، بله همینجور مصداق داره، خدا رحم کنه بهمون دیگه. حالا اینا هر کدومشون یه روایتی، اینم جالبه، ریزکاریش خیلی جالبه. یعنی واقعا روایت ها چقدر آدم دلش حال میاد روایتو میخونه، اما بر میترسه که تکلیف زیاد میشه، اما میفهمه غیر معصومی حرفا رو نمیتونه بزنه. کی خبر داره از این حرفا؟ کی از این وقایع و از این باطن عالم و این باطن تو در تو، از این ولایت شیطان و ولایت الهی و مراتب خروج و کی خبر داره اینا رو بخواد؟ حرف که نیست اینا، حرف نیست که اینا، که اصلا کسی خبر نداره از اینها غیر از اینها. این روایت رو ببینید، حسین ابن ابوالعلا میگه، از راویان خوب ماست، حسین ابن ابوالعلا میگه خرجنا الى مکه نیفا و 20 رجلا، 20 چند نفر بودیم با هم دیگه، یه کاروان داشتیم میرفتیم مکه. فکنت ازبه لهم فی کل منزل شاتن، در هر منزلی که میرسیم من یه گوسفندی میزدم زمین و قربانی میکردم و مهمان میکردم همه رو. خب دیگه چه کاری بهتر از این که مؤمنین رو آدم چیکار بکنه؟ مهمان بکنه. حالا ببین سرگذشتش به چی میکشه. فلما اردت ان ادخل الى ابي عبد الله علیه السلام فقال واهن یا حسین او تزل المؤمنین، وای بر تو مؤمنین رو خار میکنی؟ قلت اعوذ بالله من ذالک، پناه میبرم به خدا که من قصدم این نیست. قال بلغنی انک کنت تذبح لهم فی کل منزل شاتم. قلت یا مولای والله ما اردت به ذالک الا وجه الله، من غیر از واسه کار به قرب الا الله در نظرم بود. فقال علیه السلام، دقت بکنید این تو تشکلای تو دانشگاه ها تو ارتباطات خیلی ظرافت داره، اما کنت ترا ان فیهم من یحب ان یفعل مثل فعلک ولا یبلغ مقدرته ذالک فیتقاصر الیه نفسه. آیا تو بین این کاروان کسای دیگه نبودن که اینا شأنیت رجوع مردم به اونا رو داشتن، اما توانشون هم مثل توان تو نبود؟ اگر تو گوسفند میزدی زمین، این ممکن بود یه برنجی بده، یه نونی بده با پنیر، اما نمیتونست گوسفند بده. وقتی تو هر منزل این کار کردی، چی کار کردی؟ اینا رو کوچیک کردی، شأنیت رجوع به اینا رو به این بردی با این کارت. خیلی ظریفه ها، خیلی ظریفه، یعنی کار خیر کرده، قربانی کرده، مهمان کرده مؤمنین رو تو سفر حج، خدمت کرده به مؤمنین، حضرت اومده عتابش میکنه، میگه لوازم کارتو حواست نبوده، لوازم کار جوری باید اطعام بکنی که شأنیت رجوع دیگران برای خیلی حرف بزرگیه. یه تشکل یه کاری رو میکند میگیره، بعد خوشحال میشه، تشکلات دیگه نمیگیره کارشون، این کمکشون هم نمیکنه که خب الحمدلله کار ما گرفت، برای خدا هم کردیم کار ما گرفت، اونا زمین خوردن، اونا مرجعیت داشتن کار انجام بدن، زیر بار اونا رو نگرفت، مجال به اونا نداد، یه کاری کرد دیگه این مطرح بشه. این میگه زمین زدی اونها رو، ویلن، تعبیر حضرت واهن یا حسین. خیلی خلاصه کار، ببین چقدر ظریفه تو ارتباط مؤمنین، چقدر لوازم کار باید مراعات بکنی. قلت یا رب رسول الله استغفر الله ولا اعود، دیگه این کارو تکرار نمی کنم از خود. چقدر واقعا آدم، ما یه همچین امامانی داریم، یه همچین خلاصه رابطه داریم، یه همچین بیانات، اون وقت اینجوری وضع زندگیمون و ارتباطاتمون و ایناست که تو نظام عرفی این خیلی حسرت آوره. واقعا چجور جواب خدا رو بدیم با یه همچین لطافتهای در نگاه و بیان که برای ما فرمودند و اینجور خاک میخوره و ما عمل بهش نمی کنیم. اینم یه روایت شریف بودش که روا روی عن العالم علیه السلام انه وقف بهار جلد 74 صفحه 227. این حدیث قبلی که عرض کردم کتاب المراقبات مرحوم امیرزاده آقا ملکی صفحه 121 من از اونجا دیدم، حالا جای دیگر رجوع نکردم، ولی از اونجا که مطالعه کردم یادداشت کردم دیگه رجوع به جای دیگه نکردم. این روایت قبلی که خوندم همین روایت چیز، در این روایت شریف میفرماید که روی عن العالم علیه السلام انه وقف حیال الکعبه، امام وایساده بود جلوی روی کعبه، ثم قال ما اعظم حقک یا کعبه والله ان حق المؤمن لاعظم من حقك. خیلی حق تو عظیم است اما حق مؤمن اعظم از حق توست. یک کلام است اما خیلی کار میرسه. بعد دارد که همچنین روی ان من طاف بالبيت سبعه اشواط كتب الله له 6000 حسنه و محي عن 6000 سيئه و رفع له 6000 درجه و قضاء حاجت و قضاء حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتى اده اشره. طوافو میگه که چه اثراتی دارد، 6000 در حقیقت حسنه، محو 6000 سیئه، رفع 6000 درجه. بعد میفرماید که و قضاء حاجت المؤمن افضل من طواف و طواف حتی اده عشره. ده ده. خیلی جالبه این حدیث ها دیگه. حالا اینم مالک ابن عیان، روایت مالک ابن عیان. مالک ابن از بخیر خاندان عیان خیلی با برکت بودن، همه بچه های عیان 7 تا ظاهرن بچن، همشون همران ابن عیان، زرارت ابن عیان، بکیر ابن عیان، همین عبدالله، همینا چی هستن؟ همشون راوی هن. یعنی خاندان عیان، عیان خودش یک رقد عبد بوده، عجیبه، یه عبدی، یه عبدی از موالی بوده آمده 7 تا بچه شدن راوی. بعد تازه نوه هاش، اکثر نوه هاش راوی حدیثن، همینجوری نسل در نسل یه خدمت عظیم خاندان عیان کرده به خاندان عیان. ببین چقدر بابا، بله؟ یه ببین یه خاندان چیزی فرمودین؟ یه خاندان چقدر با برکت میشه؟ ساعت 10 دقیقه به آقا برنامه‌تون چیز نشده حاج آقای نظیری؟ آره فرصت یه خلاصه کنه هو میگه که هزار وعده خوبان یکی وفا نکن. بله دیگه تعریف خودمون بکنیم، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. اینجا روایت مالک ابن عیان، واقعا این روایتی که میبینم اینم از هر چی که ما بگیم روایت شیرین تره، همش راهگشاست. ما باید نگاهمون به روایات واقعا تغییر بکنه، یه نگاه قاعده مند، قاعده از روش استیاد کنیم، نگاه کاربردی در بیاریم، کاربرد باشه، باورمون بشه. من خودم رو میگم باورم واقعا ضعیفه به روایات. مالک ابن عیان اقبل الی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق رو کرد به من، فقال یا مالک انتم والله شیعتنا حقا. چه تعریفی بالاتر از این که امام صادق علیه السلام میگه انتم والله شیعتنا حقا، شما شیعیان واقعی ما هستید. یا مالک تراک فقد افردت فی القول فی فضلنا، فکر میکنی که تو حرفایی که زدی نسبت به مادرم و ما گفتی، افردت فی القول فی فضلنا، مثلا فکر می‌کنی، حالا معلومه یه خطوری تو ذهن مالک ابن عیان اومده که نکنه بعضی مثلا حرفا که میزنه مثلا زیاده روی باشه، چون خود امام هم شروع کرده، یا داره در حقیقت دفع دخلی رو نسبت به کسای دیگری میکنه، چون مالک شاید مالک ابن عیان خودش ولایه این نبود، اما نسبت به شبهایی که هست. یا مالک تراک فقط افردت فی القول فی فضلنا، فکر کردی بیش زیادی در مورد ما حرف زدی، انه لیس یقدر احد على صفت الله و کنه قدرته و عظمته، کسی نمیتونه اکتناه در عظمت و قدرت حضرت حق داشته باشه که بفهمه چیه، این نمیتونه کسی در این را معرفت به این مرتبه امکان پذیر نیست. فکما، ببین اول یه چی رو میاره، یه امر مسلم، قاعده من، ببین خودش قاعده است در یاد دادن که چجوری باید حرف زد. همچنان که در اکتناه حضرت حق مسلم است که کسی نمیتونه اونجا معرفت تام پیدا بکند و راه بسته است، عجزت العقول ان ادراک کنه در قصفت اونجا راه بسته است، فکما لا یقدر احد علی کنه صفت الله و کنه قدرته و عظمته ولله المثل الاعلا فکذلک لا یقدر احد علی صفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و فضلنا و ما اعطانا الله نمیتونه صفت رسول خدا و ما رو و اون چیزی که مربوط به ماست و فضل ما رو بکند و ما اوجب من حقوقنا کسی نمیتونه اینا چون این متصل به اون حقیقت است و کما این از اینجا شاهد هستیم این ستا رو ببین توی من میخوام بگم ولایت مؤمن ولایت معصوم و ولایت الهی رو دائما دارن اینا چیکار میکنن توی این روایات رج میکنن به هم مرتبط میکنن از اطراف مختلف اینم همین روایت فکما لا یقدر احد ان یصف فضلنا و ما اوجب الله من حقوقنا فکذلک لا یقدر احد ان یصف حق المؤمن حق مؤمن هم کسی نمیتونه بفهمه وصفش رو کنهش رو چرا؟ چرا نمیتونه؟ وجه مشترک اینا چیه؟ مؤمن یعنی مطیع خدای سبحان امام یعنی اون مطیع محض در اینجا همشون به لحاظ ارتباط با خدا این عنوان رو پیدا کردن اون امام بودنش به لحاظ نسب الهیست و اطاعت الهیست مؤمن هم به لحاظ وقتی کسی اطاعت الهی میکند این اطاعت در وجود او اثری میگذارد که او رو از حد توصیف خارج میکند چون اطاعت امر حقیقت نامتناهی رو کرده متصل شده به یه حقیقت نامتناهی تو همین اطاعت ببین چقدر زیباست و کما این کما لا یقدر احد ان یصف حق المؤمن حق المؤمن و یقوم به مما او نمیتونه قیام به حق مؤمنم بکنه هر کاری بکنه بازم کمه به حق او قیام نکرده و یقوم به مما اوجب الله علی اخی المؤمن والله یا مالک ان المؤمن یلتقیان فیصاف کل واحد منهما فما یزال الله تبارک و تعالی ناظر الیهما بالمحبه والمغفره میگه تا اینا پیش هم دیگه هستن خدا به اینها نگاه میکند نگاه مغفرت و رحمت ما نمیدونیم ناظر الیهما بالرحمه والمغفره چه بشارتی برای کسی که نظر الهی براش فهمیده یعنی چی تا اینو میگه ممکنه مدهوش هم بشه ناظر ما برامون عادیه ما یه لفظ ناظره میشه خودم رو میگم ناظره الهی ما حالا نگاه کرد خدا دیگه مثل که حالا یه کسی اونور به اینور نگاه کرد نظر الهی چیه اون حقیقت عظیم وجود نگاه بکند ناظره الهی ما اونم به رحمت و مغفرت چی کار میکنه با این نگاه چی کار میکنه ناظره الهی ما بالمحبت و مغفرت و این نزنول تا ادامه دارد. بعد می‌فرماید که من که خیلی خلاصه خسته شدم شما که بیشتر اینم روایت دلم نمیاد بیان. روایت مؤلف ابن خنیس. مؤلف ابن خنیس این روایت هم در کافی شریفه. اینجا من در کافی شریفه بله. در کافی شریف هم هست. اینجا من از بهار جلد 74 حدیث 224 نخیم در کافی شریف هم هست. می‌فرماید که مؤلف ابن خنیس میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المؤمن علی المؤمن. حضرت می‌فرمایند که در روایتی دارد حضرت در حقیقت فرمودند که سبع حقوق واجبات ما فیها حق الا وهو علیه واجب هفت حق واجب است ان خالفه خرج من ولایت الله دقت بکنید اینا رو گره میزنه به هم ان خالفه اگر حق رعایت نکنه چی شده خرج من ولایت الله و ترک طاعته طاعت او رو ترک کردی ولم یکن لله عز وجل فیه نصیب دیگه از خدا در وجود تو نصیبی نیست ولم یکن لله عز وجل فیه نصیب قال قلت جلت فداک حدثنی ما هن هفتا چیه قال یا مولا انی شفیق علیک من بر تو مهربانم اخشا انتزی چقدر ببین امام دقیق زیبا بیان میکنه حریص میکنه طرف رو میگه من بر تو مهربانم میترسم بگم بعد رعایت حق نکنی فهمیدی بعدن چی بشی بیشتر اذیت بشی اخشا انتزی ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل بدانی ولی عمل نکنی قلت لا قوته اینم مؤدب به ادب نمیگه نمی کنم میگه قلت لا قوته الا بالله خدا بالاخره من که کاری من دلم میخواد خدا در حقیقت قوت با اوس اسی ایسر بعد حضرت شروع میکنه من نمیخونم براتون خودتون رجوع بکنی بعد وقتی که این حقوق رو میشموره این هفت دارو آخرش میگه اذا فعلت ذلك به اگر این کارو کردی این حقوق رعایت کردی
وصلت ولایتک به ولایتنا. ببین چقدر زیباست، وصلت ولایتک به ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله عز و جل. یعنی این ستا توی یه مسیره. اولین بحثمون ادعامون چی بود؟ راه قرب و ولایت الهی، سرعت تر، سریع ترین و نزدیک ترین راه، راه در حقیقت ولایت بین مؤمنین و ارتباط بین مؤمنینه. لذا توحید متجلی، رسیدن به قرب خدا، رسیدن به مراتب توحید از همین کسرات موجود در اجتماع با این نوع نگاه ایجاد می شود. انشاءالله خدای تبارک و تعالی، من دیگه فقط این حدیث رو بگم، در استشفا دیگه توانم تمام شدش دوستان الحمدلله. فقط این حدیث رو بگم، من این حدیث رو که میشنوم تو دنبال همین روایت ها، توی بحث زیبایی در استشفا داشتیم که انسان حشرش یه جوری میشه با این نگاه دائم میشه دیگه. حالا باشه، بالاخره یه فرصت دیگری انشالله این زمان بگذار تا وقت دیگه. اما این روایت رو فقط میخونم که روایت این است که در روایت میفرماید که دو تا برادر مؤمن وقتی که به هم دیگه میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه. من وقتی که میرم خدمت حضرات، مثلا مشهد میریم یا مثلا میخوایم سلامی بدیم، گاهی تصور اینو که میکنم، میگم این روایت بفرماید که افضلهما لاخی، افضلهما عند الله احبهما لاخیه، اونی که برادر دیگرشو بیشتر دوست دارد، همونجور که تو این روایت قبلا بود، افضلهما عند الله است. بعضی روایت داره افضلهما ایمانن، این نزد خدا افضل است، نزد خدا ایمانش بالاتر است. عرض میکنم که آقا تفاوت ایمان شما با ایمان ما چقدر است؟ نگاه به این که ایمان امام رضا علیه السلام، ایمان امام زمان علیه السلام با ایمان ما چه قابل قیاسی توش امکان پذیره؟ اگر امکان قیاس نیست، چون ایمان اونها با ایمان ما غیر قابل قیاسه، محبت اونها طبق این حدیث به ما چگونه است با نسبت به محبت ما به اونها؟ اگر با این نگاه وارد بشیم به محضر حضرات که این روایت شریف می‌فرماید که دو تا مؤمن که به هم میرسند، اذا التقیا مؤمن، وقتی به هم میرسند، افضلهما ایمانن یا افضلهما عند الله احبهما لاخی، آیا این نسبت به اونها با ما سرایت میکنه یا نمیکنه؟ آیا مصداق حقیقی مؤمن اونها هستن یا نیستن؟ آیا ما تو اطاعتمون مرتبه اول ایمان و همون اطاعت های اولیه رو داریم یا اقلا دوست داریم مؤمن باشیم یا نداریم؟ دوست که داریم که. وقتی که میرسیم به هم دیگه، محبت اونها به ما با نسبت در حقیقت ایمانشون اگر بخواد سنجیده بشه، چه محبتی است نسبت به ما؟ چقدر کار از این محبت اونها نسبت به ما میاد؟ اگر این تصور تو وجود انسان درست بشه، تأثری که تو وجود انسان ایجاد میشه که این محبت رو تصور بکنه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، ایشون میفرمودن که امام رضا که انه آغوشش رو باز کرده برای زائراش که بیان تو بغلش. اگر این تصور تو نظام امامت برای ما باشه که اینا اینجور محب به ما هستن، چجوری میتونیم بی توجه باشیم تو مراقبات روزمون؟ انشاءالله خدای تبارک و تعالی محبت خودش رو، محبت اولیاء خودش رو به ما بچشونه، ما رو محروم از این معارف قرار نده، این معارف رو در وجود ما انشاءالله نهادینه بکنه، ما رو جزو امام متقین و جعلنا للمتقین امام، انشاءالله ما جزو امام متقین قرار بگیریم، تمام اون کمالاتی که برای اولیاء خودش انشاءالله قرار داده برای ما هم انشاءالله قرار بدهد، به قدم خودمون نگاه نکند، عمل ما قابلیت هیچ اعطایی رو ندارد، انشاءالله خدای تعالی به برکت اولیائش هر آنچه که بر اونها ذخیره کرده برای ما هم قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.